سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. حکومت طالبان روز سه‌شنبه در کابل جلسه را در مورد شماری از تعهدات سومی نشست دوحه برگزار کرد. یک منبع حکومت طالبان که خواستنامش افشا نشود دیروز به رادیو آزادی گفت که این نشست تکنیکی بود و روی عملی شدن تعهدات سپرده شده به آنها تمرکز داشت. به گفته منبع در سومین نشست دوحه که در پایان ماه جون 2024 برگزار شد، وعده های در مورد کمک با حکومت طالبان در بخش های اقتصاد و مبارزه با مواد مخدر داده شده بود. منبع در مورد این که چه کسانی در نشست دیروز در کابل حضور داشتند از ارائه معلومات خودداری کرد. در سومین نشست دوحه در مورد افغانستان، نمایندگان 25 کشور و سازمان بین المللی اشتراک داشتند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که از ماه جنوری سال 2021 به این سو بیش از 78 هزار تن از متحدان افغان ایالات متحده ویزای خاص مهاجرت یا SIV دریافت کردند. در برنامه در بیانیه که روز سه‌شنبه از سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شد، به نقل از آقای بلینکن آمده که این رقم بیش از 51% تمامی ویزاهای سایوی صادر شده از زمان آغاز این برنامه را نشان می‌دهد. برنامه صدور ویزای خاص مهاجرت در سال 2009 آغاز شد. این ویزا برای شهروندان افغان که در طول 20 سال گذشته از نیروهای آمریکا و تلاش‌های دیپلماتیک آن کشور در افغانستان حمایت کردند صادر می‌شود. جنرال آسم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان می‌گوید که دلیل اصلی اختلاف نظر آنها با افغانستان تروریسم در آن سوی سرحد و مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان TTP در قلمرو افغانستان است. با گزارش رسانه‌های پاکستان، آسم منیر در دیدار با رهبران احزاب مختلف سیاسی در پشاور گفته که حکومت طالبان می‌تواند این مشکل را حل کند. لویدرستیز اردوی پاکستان ادعا کرده که تروریسم از خاک افغانستان وارد پاکستان شده. اسلام آباد همواره حکومت طالبان را به پناه دادن به طریق طالبان پاکستان متهم کرده، اما حاکمان فعلی افغانستان این اتهام را بی اساس خوانده و گفتند که پاکستان نباید افغانها را به خاطر مشکلات داخلی خود مقصر بداند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که آتش بس بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بیش از هر زمان دیگر نزدیکتر شده. حماس که با نیروهای اسرائیل در نوار غزه میجنگد، از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده. بلینکن روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت که توافق آتش بس فقط در انتظار حرف نهایی حماس است، اما او ابراز خوشبینی کرده که آتش بس ادامه خواهد یافت. زمانی که بلینکن صحبت میکرد، گروهی از معترضان در واکنش به سخنان او با تکرار صدایشان را بلند و سخنرانی او را مختل کردند. و تام کراسبی ورزشکار مبارزات آزاد بریتانیا، واحدالله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغان مقیم جرمنی را به مبارزه دعوت کرد. تام کراسبی روز دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت که با یک حریف نیاز دارد و برای او افتخار است که با واحد نژند در شهر دورتموند مبارزه کند. تا هنوز نژند در این مورد تبصره نکرده. نژند 9 پیروزی و 2 شکست دارد. تام کراسبی 8 پیروزی و 4 شکست در کارنامه‌اش دارد. هفت و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
ی پیش از آمدن امارات زندگی وظیفه ما خوب روان بود که امارات اسلامی طالبان مجبور شدیم و خاطر بیکاری از افغانستان مهاجر شدیم به پاکستان و اینجا هم مهاجرین هیچ حقوق ندارن.
اداره سرحدات اتحادیه اروپا از کاهش 38% ورود مهاجران غیر قانونی به اروپا در سال 2024 خبر داده. وضع قیود شبگردی در ولایت پنجشیر.
دستای بازرسی از ما پرسان میشه که شما در وقت شب کجا میرین، از که اجازه گرفتین؟
از ساعت 8 شب تا صبح ما بیرون رفتن نمیتونیم، بسیار با مشکلات مواجه هستیم.
تحولات سال 2025 در اتحادیه اروپا بر ریاست جمهوری دونالد ترامپ وابسته خواهد بود. گزارش مفصل در این مورد. برنامه زن و زندگی را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. من ژکفر احمدی و همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. اداره سرحدات اتحادیه اروپا میگوید که ورود مهاجران غیر قانونی به اروپا در سال 2024 38% کاهش یافته. پارسال بیش از 339,000 پناهجو به طور غیر قانونی یا قاچاق به اروپا رفتند که بیشترشان افغانها، سوریها و شهروندان کشورهای افریقایی گفته شدند. آرش همایون گزارش میدهد.
افغانستان یکی از کشورهای جهان است که اتباعیان به دلیل شرایط بد سیاسی اقتصادی و تغییرات اقلیمی مجبور به مهاجرت‌های غیرقانونی می‌شوند. نوید افضلی که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کارش را از دست داده مجبور به مهاجرت شده به رادیو آزادی گفت:
پیش از آمدن امارات زندگی وظیفه ما خوب روان بود که امارات اسلامی طالبان مجبور شدیم و خاطر بیکاری از افغانستان مهاجر شدیم به پاکستان و اینجا هم مهاجرین هیچ حقوق ندارن که درس بخوانیم، تحصیل کنیم و اینجا هم بیکاریه.
بان که معلوم نیست که در سال 2024 میلادی به چه تعداد افغانها به طور غیر قانونی افغانستان را ترک کرده به کشورهای همسایه و سایر کشورها از جمله اروپا رفتن، اما اتحادیه سرحدات اتحادیه اروپا یا فرانتکس میگوید که در سال گذشته تعداد پناهجویان غیر قانونی به این اتحادیه 38% کاهش را نشان میدهد. بر اساس خبرگزاری رویترز، اداره سرحدات اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل اعلام کرد که در سال 2024 میلادی بیش از 239,000 پناهجو به طور غیر قانونی به کشورهای عضو این اتحادیه آمدند. بر اساس این اداره از سال 2021 میلادی یا در 3 سال اخیر این اولین بار است که تعداد افرادی که از طریق مسیرهای قاچاقی به اروپا می روند کاهش چشمگیر داشته و پناهجویانی که به طور غیر قانونی خود را به اروپا رسانیدند شامل اتباع چند کشور افریقایی، افغانستان، سوریه و مصر هستند. اداره سرحدات اتحادیه اروپا می گوید که به دلیل مبارزه کشورهای عضو این اتحادیه با قاچاقچیان انسان، تعداد مهاجران غیر قانونی کاهش یافته. کشورهای عضو و شریک از جمله ترکیه، یونان و بلغاریا و چندین کشور دیگر اروپای شرقی در جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی نقش داشتند. اما به گفته این اداره در سال گذشته تعداد مهاجرانی که از طریق روسیه و بلاروس وارد اروپا شدند 192% افزایش داشته است. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، از سال 2020 میلادی تا اکنون حدود 8 میلیون تن از افغانستان مهاجرت کردند که بیشتر آنها به کشورهای همسایه ایران و پاکستان رفتند. تعداد از این افغان‌ها نیز به طور غیر قانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیدند. گلولی پسرلی، یک فعال مهاجران مستقر در بریتانیا، با اشاره به دلایل فرار جوانان از افغانستان می‌گوید:
این بدبختی از گذشته ادامه دارد، اما حالا بیشتر شده است. ما حکومت مستقل نداریم، یا حکومت طالبان را کسی به رسمیت نمیشناسد. جوانان آینده خود را آنجا نمیبینند، مخصوصا خواهران ما اگر بخواهند درس بخوانند. ای کاش در کشور ما امنیت، صلح و سیستم می بود که مردم از راههای غیر قانونی مجبور به مهاجرت نمیشدند.
در حالی که از یک سو کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبارزه با مهاجران غیر قانونی را تشدید بخشیده، از سوی دیگر در برخی از کشورهای این اتحادیه جلوگیری از ورود پناهجویان به شعارهای تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده. احزاب راستگرای ضد مهاجرت در فرانسه به قدرت رسیدند و اکنون در جرمنی که در ماه آینده انتخابات دایر می شود، جلوگیری از ورود پناهجویان یکی از وعده های اصلی نامزدان محسوب می شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. مقامات فرانسه از افزایش قاچاق متانفتامین در افغانستان، متانفتامین تولید شده در افغانستان و ترکیه ابراز نگرانی کردند. متانفتامین نوعی از مواد مخدر هست. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
با ادامه نگرانی های بین المللی درباره تولید انواع مواد مخدر در افغانستان، مقامات فرانسوی به تازگی اعلام کردند که افغانستان به یک مرکز بزرگ برای تولید مواد مخدر به نام میتا مفتامین یا کریستال تبدیل شده است. روزنامه فرانسوی لی ژورنال دو دیمینشی به نقل از اداره همکاری های بین المللی فرانسه گزارش داده که در افغانستان و ترکیه تولید و قاچاق میتا مفتامین افزایش یافته است. این روزنامه همچنان نوشته که هرچند مصرف این مواد مخدر در اروپا کم است، اما هشدار داده که افزایش تولید میتامفتامین در افغانستان و ترکیه، فرانسه و کل اروپا را با تهدید این پدیده مواجه کرده است. در گزارش این روزنامه همچنان به افزایش مصرف این مواد در ترکیه اشاره شده و گفته شده که میتامفتامین در شیوه های سنتی تولید و توزیع مواد مخدر در افغانستان تغییر جدید ایجاد کرده است. میتامفتامین که به نام کریستال هم شناخته می شود، یک مواد محرک قوی است که بر فعالیت های سیستم عصبی مرکزی تأثیر می گذارد و به انسان انرژی زیاد، بیداری و شادی کوتاه مدت و غیر طبیعی می دهد. این مواد معمولاً به شکل کریستال های سفید یا شفاف موجود است، اما به صورت پودر یا قرص نیز استفاده می شود. میتامفتامین معمولاً از طریق دهان، تزریق با سرنگ یا استنشاق مصرف می شود. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما در ماه مارچ سال 2024 عبدالحق همکار، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان، بر رسانه‌ها گفته بود که با وجود ممنوعیت طالبان، تولید میتامفتامین همچنان در افغانستان ادامه دارد. سیدا جان یوسف زای، متخصص امور صحی، با اشاره به پیامدهای ناگوار استفاده از میتامفتامین تأکید میکند که مصرف و تولید مواد مخدر به سلامت جامعه آسیب جدی وارد میکند و باید گام های مؤثره در این زمینه برداشته شود. او به رادیو آزادی گفت:
استفاده از مواد مخدر، خاصتا ماده میتامفتامین که به نام های مختلف دیگه هم یاد میشن، در میان جوانان به یک مسئله بسیار جدی تبدیل شده. استفاده از این مواد مخدر، خاصتا میتامفتامین، نه تنها مشکلات جدی را برای افراد ایجاد میکنه، بلکه اثرات منفی عمیق را بر جامعه نیز گذاشته است.
از سوی دیگر حکمت الله حکمت، کارشناس امور امنیتی، میگوید:
به مخدرات توکو کارکشت افغانستان که
قاچاق و تجارت مواد مخدر برای سالها در افغانستان یک مشکل بوده است. هرچند سود و زیان اندکی به مردم افغانستان به ویژه کشاورزان میرسد، اما بخش اعظم سود آن به قاچاقچیان منطقه و جهان تعلق دارد.
گفتنی است که اندرس مونتالو سوسا، رئیس کمیته تحریم های سازمان ملل متحد، در ماه قوس سال 1403 از ارتباط مقامات طالبان با شبکه ها و باند های قاچاق مواد مخدر خبر داده بود، در حالی که رهبران طالبان دهقانان عادی را به کشت محصولات جاگزین ترغیب می کنند و برخی از مقامات ارشد طالبان در تولید و قاچاق مواد مخدر با این شبکه ها همکاری دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
منابع محلی میگویند که طالبان در ولایت پنجشیر قیود جدید شبگردی وضع کردند. به گفته آنان پس از ساعت 8 شب کسی حق ندارد از خانه بیرون شود. این اقدام طالبان عکس العمل های را برانگیخته. در این گزارش با شماری از باشندگان محلی هم صحبت شده.
وضع محدودیت ها واقعا زندگی را برای ما سخت ساخته. وقتی برای ما مشکل پیش میشه و فامیل مریضی پیش میشه، میخوایم مریض را به شفاخانه بریم، بازار یک مشکل.
این جوان 29 ساله که به دلیل ترس از مجازات طالبان نامش را فاش نمیکند، یکی از باشندگان ولایت پنجشیر است. او میگوید قیود شبگردی طالبان زندگی را در این ولایت سخت تر کرده.
در خود روستاها که نیروهای امارت اسلامی هستند، اونجا اونا ممانعت میکنند. در استای بازرسی از ما پرسان میشه که شما دانا وقت شب کجا میرین، از که اجازه گرفتین.
او ادامه میدهد.
قبلا چونی نبودم، از ساعت 1 بجه شب در زمان جمهوریت مراحتی میرفتیم. حتی نیروهایی که قبلا مکلف بودند در استای بازرسی، در ولایت، در جاهای دیگه، از مردمشان پذیرایی میکردند و تلاش میکردند که خیرشان برای مردم برسه.
یک جوان 26 ساله دیگر نیست که به دلیل حساسیت موضوع نامش را نمیگیرد، میگوید طالبان زندگی را بر مردم تنگ کردند.
بهتر است دیگه در خانه ما زندان باشیم، ما را ببرند یک زندان دیگه بندازند. این چه حال از بالای ما؟ واقعا ما نگران هستیم. از ساعت 8 شب تا صبح ما بیرون رفتن میتونیم، بسیار با مشکلات مواجه هستیم.
به گفته برخی از ساکنان ولایت پنجشیر، قیود شبگردی از 8 روز پیش در این ولایت به اجرا گذاشته شده. پیش از این قیود شبگردی با این شیوه اعمال نمی شد. قبلا به گونه بود که سختگیری ها در ناوقت‌های شب جریان پیدا می کرد، اما حالا از ساعت 8 شب شروع می شود. خواستیم نظر سیف الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر را در مورد دلیل وضع قیود شبگردی در این ولایت داشته باشیم، اما او تا تهیه گزارش در دسترس نبود. شمس الدین حامد، فعال اجتماعی، به این باور است که دلیل این محدودیت ها ترس طالبان از تهدیدات امنیتی است.
دلیل عمده تهدیدات و قیودات و دشواری‌ها و شرایط سختی را که طالبان ایجاد کردن ناشی از ترسشان، ناشی از حراسشان است. اخیراً در دو سه هفته اخیر تعداد بیشماری از مردم را هم در پنجشیر و هم در کابل، به خصوص پنجشیری‌ها را دستگیر کردند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 در افغانستان، پنجشیر همچنان مرکز مقاومت علیه آنان بود. بعد از حملات سنگین طالبان در 6 سپتامبر 2021 مرکز ولایت پنجشیر را تصرف کردند و پرچم سفید خود را در آنجا برافراشتند. گروهی از ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود مدعی است که جنگجویانش همچنان در بخشای از پنجشیر حضور دارند و به مبارزه ادامه می دهند. اما طالبان این اظهارات را رد کردند. این جبهه هر از گاه مسئولیت حملاتی را بر اعضای طالبان در مناطق مختلف از جمله پایتخت کابل به عهده می گیرد و ادعا می کند که به طالبان تلفات وارد کرده. اما طالبان اغلب به این ادعاها پاسخ نمی دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا لحظات دیگر پیام هایتان را پخش خواهیم کرد، اما پیش از آن بسیاری چیزهایی که در سال 2025 در اتحادیه اروپا اتفاق خواهد افتاد بر ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده وابسته دانسته می شود، اما با مقام های اتحادیه اروپا که در هفته های اخیر صحبت شده به نظر می رسد که آنها منتظر مراسم تعلیف ترامپ هستند تا ببینند که اقدامات اداره او چه چالش هایی را برایشان به بار خواهد آورد. بیایید بیشتر در این گزارش از ستار فروغ بشنویم.
یکی از موضوعات مشخص که مقام های اتحادیه اروپا برای آن آمادگی می گیرند تعرفه هاست. آنها به این باورند که وعده از زمان مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ مبنی بر اعمال 10-20% تعرفه بر کالاهای اروپایی عملی خواهد شد. در حالی که این اقدام قابل مدیریت خوانده می شود، نگرانی های وجود دارد که بر برخی تولیدات مشخص مالیات بلندتر وضع خواهد شد. یک مورد مشخص دیگر فشار بر افزایش هزینه های دفاعی است. ترامپ اخیراً پیشنهاد کرد که 5% از تولید ناخالص داخلی باید برای بودجه نظامی اختصاص داده شود. حالا بسیاری اعضای اروپایی ناتو در حال تغییر هدف قبلی 2%. از سوی دیگر آینده اوکراین در صدر و محراق بحث‌ها خواهد بود، مخصوصاً اگر در سال 2025 یک نوع توافق صلح یا آتش‌بس صورت بگیرد. باز هم بسیاری از این مسائل به تصامیم ترامپ بستگی دارد. به نظر می رسد که اتحادیه اروپا در مورد اوکراین فقط در حاشیه عمل می کند. اگر با آخرین پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای استفاده از میلیاردها دلار دارایی منجمد شده روسیه در غرب به هدف خرید اسلحه ایالات متحده به اوکراین نگاه شود، اتحادیه اروپا از چنین یک اقدام سود کمی به دست خواهد آورد. نخست این پول به جای خزانه اروپایی به خزانه ایالات متحده خواهد رفت و دوم به خاطر که بیشترین پول روسیه در اتحادیه اروپا است، چنین یک حرکت می تواند احتمالاً حوزه یورو را به عنوان یک مکان مسئول برای تجارت کشورهای سوم تضعیف کند. اتحادیه اروپا از این دارایی های منجمد شده به عنوان تضمین آخرین قرض گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان به اوکراین استفاده کرده است. این پول هزینه های کیف را حداقل برای سال 2025 تامین خواهد کرد. اتحادیه اروپا همچنان تلاش خواهد کرد تا از طریق تحریم ها بر روسیه آسیب بیشتر وارد کند. در جریان 6 ماه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا به رهبری هنگری در نیمه دوم سال گذشته، بروکسل شدیدترین اقدامات را تصویب کرد. اکنون با ریاست پولند به طور قابل توجه امیدواری های در بروکسل وجود دارد که یک بسته جدید برای 3 سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در 24 فوریه آماده شود. دیدگاه های مانند هدف قرار دادن گاز طبیعی مایع روسیه و صنایع هسته‌ای توسط بعضی از اعضای اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. اما بعید به نظر می رسد که همه 27 کشور عضو این اتحادیه با آن توافق کنند. هنگری هنوز هم تمدید 6 ماه تحریم های اقتصادی فعلی اتحادیه اروپا علیه روسیه را تایید نکرده است. ضرب العجل برای تمدید این تحریم ها 31 ماه جنوری است. دیپلمات ها بر رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی گفتند که بوداپست خواسته است که اتحادیه اروپا در این باره بعد از تألیف دونالد ترامپ تصمیم بگیرد. دیپلمات های اتحادیه اروپا در مورد این موضوع نگران هستند. در این باره ممکن است تا 27 جنوری زمانی که وزرای خارجه این اتحادیه در بروکسل ملاقات میکنند یا حتی در یک اجلاس احتمالی اضطراری بعد از آن نیز رای حل پیدا نشود. در سال 2025 احتمالاً یک تصمیم تاریخی در زمینه 33 فصل گسترش اتحادیه اروپا شامل ساحات کلیدی، پالیسی ها و معیارهای پذیرش اعضای جدید در جریان ریاست پولند اتخاذ خواهد شد. اما این کاملاً یک معامله نهایی نخواهد بود. هنگری و سلواکیا هر دو به طور فزاینده منتقد برنامه های ادغام کیف در اتحادیه اروپا هستند. آنچه که تقریبا مشخص است، موضوع الحاق گرجستان به اتحادیه اروپا حل نشده خواهد ماند، زیرا هیچ موضع مشترک در مورد چگونگی برخورد با تبلیسی هنوز وجود ندارد. حزب حاکم گرجستان موسوم به رویای گرجستان به تضعیف آینده دموکراتیک متهم است. در مورد تحریم ها بالای افراد وابسته به این حزب اجماع کمی وجود دارد و یک اقدام خیلی سمبولیک در زمینه تعلیق صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت های سیاسی روی دست است. ایالات متحده قبلا تحریم هایی را علیه برخی افراد در گرجستان اعمال کرده است. در میان کشورهای امیدوار در بالکان غربی برای پیوستن به اتحادیه اروپا، آلبانیا با تلاش‌ها و مذاکرات بیشتر در این راستا ادامه خواهد داد. مقدونیه شمالی و بوسنیا هرزگوینا احتمالاً به دلیل عدم اصلاحات و پیشرفت‌های نایل نخواهند شد. مونتینگرو که قبلا مذاکرات را درباره همه پالیسی ها و معیارهای پذیرش در اتحادیه اروپا آغاز کرده است، بخشی از این گفتگوها را در جریان امسال میلادی تکمیل خواهد کرد. احزاب و سیاستمداران عوامگرا احتمالاً در سال 2025 در سراسر اتحادیه اروپا به پیروزی های خواهند رسید. انتخابات پارلمانی در جرمنی در 23 ماه فوریه برگزار خواهد شد. یک ائتلاف بزرگ، اتحادیه دموکرات مسیحی راست میانه و حزب سوسیال دموکرات چپ میانه به احتمال زیاد برنده خواهد شد و حزب راست افراطی بدیل برای جرمنی احتمالاً حدود 20% آرا را به دست خواهد آورد. حکومت در فرانسه با حمایت ضمنی راست افراطی تا زمان برگزاری انتخابات زود هنگام در جولای با چالش‌های روبرو خواهد بود. دولت‌ها در اسپانیا و هلند متزلزل هستند و ممکن امسال سقوط کنند. در شرق عوامگرای میلیاردر در چک اندری بابیش احتمالاً در انتخابات ماه اکتبر برنده خواهد شد و پراگ را از نظر سیاسی به هنگری و سلواکیا نزدیک خواهد کرد. در اتریش حزب آزادی راست افراطی برای اولین بار اخیراً موظف شد تا دولت تشکیل دهد و احتمالاً ویانا را با یک جنای عوامگرای در حال رشد اروپای مرکزی امسو خواهد کرد. پولند در یک وضعیت متفاوت قرار دارد. یک استدلال این است که دونالد توسک رهبر این کشور چهره طرفدار غرب حالا قوی ترین سیاستمدار در اتحادیه اروپا است. او که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد از روابط گرم با واشنگتن برخوردار است. پولند کشور است که بیشترین پول را از تولید ناخالص داخلی برای بودجه نظامیش اختصاص داده است. اما با این همه حتی وارسا هم از انتخابات پیشرو نگران است. انتظار می رود که انتخابات ریاست جمهوری در پولند در هجده مایه می و دور دوم احتمالی انتخابات در اول مایه جون امسال برگزار شود.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به یک شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00-4202-2112-4138.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
همین کلاچا و چیزا رو بالکل جمع کرده به خاطر از اینکه بگوی ولی کل مردم سیر کرده که سخنگوی چاروال میگه که شعار پیدن شعار کلاچی نیست، که شعار کلاچی نیست گفت امریکا بخشان کار بده، شعار کلاچی نیست وقت از جای یک قرضه بده که فرزن یک چیزی بکنه، یک آدم یک غریب بیچاره پنج دانه نان احتاج است دکان کرده میتونه یا او دکان گرفته میتونه، یک دفعه بیایی ببینید در کل شهر کابل بخصوص در این کتاب فروشی ها کتاب های دینی آمد مردم نمیتر دست براشش تا کسی دستاب نمی کنه.
نه کار نه بار نادیس میگیم وردن چی رقم دولتی چی رقم حکومتی.
من به خاطر امی کار گفتم من خودمان یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم، کار مساعد کنید چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم.
بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است، اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه به طور هوشور جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه هزار خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا هم فشرده خبرهای مهم. حکومت طالبان روز سه شنبه در کابل جلسه را در مورد شماری از تعهدات سومین نشست دوحه برگزار کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که از ماه جنوری سال 2021 به این سو بیش از 78 هزار تن از متحدان افغان ایالات متحده ویزای خاص مهاجرت را دریافت کردند. جنرال آسم منیر لوی درستیز اردوی پاکستان گفته که دلیل اصلی اختلاف نظر آنها با افغانستان تروریسم در آن سوی سرحد و مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در قلمرو افغانستان است. حاکمان فعلی افغانستان حضور تی تی پی در افغانستان را رد می کنند. وزیر خارجه ایالات متحده گفته که آتش بس بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بیش از هر زمان دیگر نزدیکتر شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. و تام کراسپی ورزشکار مبارزات آزاد بریتانیا، واحدالا نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغان مقیم جرمنی را به مبارزه دعوت کرد. تشکر از همراهیتان. سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امیدوارم روزهای خوشی داشته باشید. نشر و پخش عکس و فیلم های زنان در صفحات اجتماعی بدون اجازه آنان چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟
بچه ها که لایک می کنه یا بشکومن می مانه به خانه شان حجوم می بره و سرشان نام نمی کنه، بالاخره موضوع به این می رسه که فامیل دختر از بین می بره.
چرا شماری از افراد دست به پخش تصاویر و ویدیوهای دیگران به خصوص زنان میزنند؟
هر کسی هم که خواسته باشه به نوعی مورد توجه قرار بگیره، صرف نظر از اینکه چه پیامدهایی داره، وارد این چرخه میشه.
و خانواده ها زمانی که با این گونه قضایا مواجه میشوند چگونه عکس العمل نشان بدهند؟
فامیل ها در این مورد باید قدر زیاد حساس نباشه و زن را در این کار مقصر ندانه. مقصر کسی است که از عکس زن، از فیلم زن به خاطر.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. شنونده، در دنیای امروز با گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، رفتارهای مختلف شکل می‌گیرد که گاهی نتایج منفی و آسیبزا برای افراد و خصوص زنان به دنبال دارد. یکی از مشکلاتی که در این زمینه به طور خاص در افغانستان مشاهده می‌شود، استفاده نادرست برخی افراد از تصاویر و اطلاعات شخصی دیگران است. خصوصا در برخی موارد هنگامی که یک زن نظر مخالفی با یک فرد می داشته باشد، آن شخص تصاویر او را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته و تبصره ها و قضاوت های منفی در مورد آن می کنند که بنابر گفته آگاهان، این کار نه تنها نشان دهنده ضعف فرهنگی است، بلکه می تواند تبعات روانی، اجتماعی و خانوادگی گستردهی برای صاحبان عکس و همراه داشته باشد. بنابر اظهارات تعدادی از مردم، این گونه رفتار عقده‌مندانه یعنی پخش تصاویر و ویدیوهای زنان در صفحات اجتماعی و تبصره‌ها و بدگویی‌ها در برنامه‌های زنده در مورد آنان سبب شخصیت کشی و تجاوز بر حریم خصوصی یک فرد شمرده می شود. ماریا یک تن از دختران افغان می گوید چند سال قبل یکی از همصنفی های کورسش که عکس های او را پیدا کرده بود از این طریق ماها او را اخطار می داد.
البته دو سال پیش که ما در کورس درس می خواندم یک صنفی فلش من را گرفته بود و من فلش فرمت کرده بودم، بازوشی کبری کرده بود عکس های مرا و او فکس سه ماه پشت من را گرفته بود که تو باید دوستی کنی و چطور وقتی که من رد کردم و ای را قبول نکردم باز عکس های من به فیسبوک مانده بود و همیشه شیر می کرد. بسیار زیاد سر روح روان متاثر که بسیار یک مدت طولانی بخی بر من یک قسم تکلیف رو پیدا شده بودم، همیشه به تشویش بودم. فامیل من خواه خبر نشد خوشبختانه و چی اختار می در چی می کردمی آخرین تواناییش بود که اقصای من ما نوامه تسلیم نکردم و اراده گودش.
به همین ترتیب وحیده باشنده کارتسی کابل می گوید یکی از پسرانی که اکاونت تقلبی داشت تصویر دختری را پخش و او را بد اخلاق معرفی کرده بود تا که این کار سبب مرگ دختر شد. بقیه قصه را خانم وحیده توضیح می دهد.
یک دختر خانم البته پروفایل پیکچر خود عکس خود مانده بود، اما بچه ای عکس شو گرفته بود و گفته بودن که اینا از کالگل، یعنی دختر بسیار خراب است. بالاخره بچه ها که لایت میکنه یا بهش کمنت میمانه به خانهشان هجوم میبره و سرشان نام نمیکنه. بالاخره موضوع به این میرسه که فامیل دختر دختره از بین میبره و او دختر دیگه فامیلش گفته که ما خبر نداشتیم که دختر ما را، یعنی پروفایل پیکچرش هم بچه شیر کرده بود، پس اون که فامیل چون که خبر شدن بسیار متاثر شدن.
به همین ترتیب سارا باشنده شهر کابل میگوید با اینکه تکنولوژی امروز سهولت‌ها و امکانات خوبی فراهم ساخته است، اما به خاطر استفاده نادرست برخی افراد بعضی مشکلاتی را در خانواده‌ها به وجود آورده که بنابر گفته خانم سارا نباید دختران و زنان پیشنهاد دوستی هر کس و ناکس را در رسانه‌های اجتماعی بپذیرند و باید در این عرصه خیلی دقیق باشند.
کسایی است که خوش است به اینکه ما دوستای زیاد داشته باشم یا وقتی که من یک عکس ما شیر میکنم باید زیاد لایک داشته باشه یا زیاد کامنت داشته باشه، به خاطر هر کسی برشان ریکوست روان که درخواستی رکت که ما میخوایم در فیسبوک همراهتان دوست باشم قبول میکنن. سکور نمیشناس انسان شناختن بسیار زیاد مشکل است. همین قدر که تکنولوژی پیشرفتش خوبی های زیاد را داره، متاسفانه در کنارش بدی های خود همچنان داره. تنها در افغانستان یا تا در دنیای دیگه وقتی از تکنولوژی میبینین که کسای کلان هستن که حتی در رأس قرار دارن از او از نامشان سوء استفاده میکنن. ما شما خوب باز کسی هستیم که در یک کشور عقب مانده زندگی میکنیم، بسیار خوبی های خود هم داره. وقتی که مو صفه بری میتونین که مو جامو سکیوریتی میگیره او را ایار کنی، کسی دیگه نمیتونه حتی عکست ببینه یا هم امرای تو وقتی که خودت نخواهی امرای خودت دوست شود اونجا.
سید اکبر باشنده کوتی سنگی کابل از این گونه افرادی که سایت های جعلی برای استفاده جویی خود می سازند تقاضا نموده می گوید
خواست ما بخصوص از هموطنایی که سایت های جعلی را به نام های دیگه کس جور میکنه و یا عکس های از اونا را از طریق اینترنت پیدا میکنه باز به نشر میگذاره، امی خواد بود که کلتور افغانی خود مراعات کنه، اسلامی و افغانی برتان بگویم، می یک احترام قائل شوه به بزرگای خود، به دوستای خود و بخصوص به طبقه اوناس این کار را نکنن. در ضمنش از دیگه دوستای ما این خواهش خواد بوده که در وقتی که عکس های فامیلی را یا عکس های شخصی خود به شراکت بندازن بسیار با دقتی کار کنن. من نمیگم که مطلق بیخی صفحه تا افکی خود بسته کنه، ولی یک ذره احتیاط کنه که کتیکی به شراکت انداخته شد.
ولی برخی افراد میگویند با پیشرفت علم و تکنولوژی در این اواخر دور از امکان نیست که این مردم استفاده جو و عقده‌ای تصاویر و یا فیلم های شخصی خانواده ها و یا زنان و دختران افغان را در رسانه های مختلف نشر نکنند که بنابر گفته آنان نباید خانواده ها در این زمینه آنقدر حساس و جدی باشند، برعکس پی ببرند که هر گونه کاری از دست این افراد امکان پذیر است. عبدالولی یک تن از کارمندان سابق در دولت در این مورد می گوید
با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت یعنی وسایل تکنیکی که امروز موبایل است، کامره است، اینترنت است، در حقیقت جامعه ما را دگرگون ساخته. ما نمیتونیم به شیوه دیروز، ما جامعه افغانی را مطالعه میکردیم و به او فکر میکردیم، آهسته آهسته تقریبا مشکنه. فامیل ها در این مورد باید قدر زیاد حساس نباشه و زن را در این کار مقصر ندانه. مقصر کسی است که از عکس زن، از فیلم زن به خاطر تهدید و شخصیت کشی اصلا در بازار استفاده میکنه.
شنونده های عزیز، به خاطر توضیح بیشتر عوامل و راه حل های در این زمینه، مصاحبه ای را با سید اسماعیل هاشمی، ماستر روابط بین الملل، استاد پوهنتون و صاحب امتیاز یکی از خبرگزاری ها انجام دادم که توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب می کنم. آقای هاشمی در آغاز صحبت هایش از عوامل عمده این که چرا این افراد دست به نشر و پخش تصاویر و یا فیلم های برخی زنان در رسانه های اجتماعی می زنند گفت:
برنامه هایی که اقدام میشه به نشر و پخش تصاویر و فیلم های از زنان و دختران افغانستانی، چون احتمالاً جوان هایی که طی همین چند سال اخیر مهاجرت کردن و رفتن، یک سری محدودیت هایی که ما برای تولید محتوا در افغانستان داریم خب در اونجا وجود نداره، شرایطی برای اینا مساعد میشه که میتونن اقدام به راه اندازی شبکه های اجتماعی بکنن و با پخش و نشر تصاویر و ویدیوهایی از زنان و دختران اقدام به درآمدزایی و افزایش مخاطبان و در واقع بعضی از این افراد هم برای اینکه بتونن بیشتر مورد توجه دیگران قرار بگیرن و در جامعه جدید یک هویت جدید و تازه برای خودشان دست و پا بکنن، به تولید چنین برنامه های اقدام میکنن. صرف نظر از اینکه برنامه هایی که اینا در حال تولیدش هستن و نشر میکنن چه پیامدهایی میتونه برای افرادی داشته باشه که در برنامه های اونها نامی از اونها برده میشه یا تصاویر اونها منتشر میشه یا فیلم های از اونها پخش میشه. البته این موضوع هم نباید فراموش بکنیم، تعدادی از خانم ها و دخترانی که خارج از کشور رفتن اکثرشان واقعا به دنبال این هستن که در راستای رشد و ارتقای شخصیت خودشان و همینطور ورود به مراکز علمی و دانشگاه ها تلاش بکنن و خیلی هم موفق بودن، اما تعداد انگشت شماری همراه هستن با این شبکه های اجتماعی که به دنبال نشر و پخش برنامه های تخریب کننده شخصیت یک زن. این افراد خیلی کمن. خب برنامه های مبتذل و برنامه هایی که عاری از هر گونه محتوای ارزشمند و درخور در واقع توجه باشه، به این برنامه خیلی توجه میکنن. شما در شبکه های اجتماعی ببینید که تولید کنندگان محتوای فاقد ارزش، محتوای پوچ، بسیار بیشتر از محتوایی است که خب با موضوعات علمی، آموزشی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی در حال فعالیت هستند. بنابراین چنین شبکه‌هایی بسیار مخاطب زیاد دارند، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند و هر کسی هم که خواسته باشه به نوعی مورد توجه قرار بگیره، صرف نظر از اینکه چه پیامدهایی داره، وارد این چرخه میشه.
خب آقای هاشمی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان به برنامه. آیا این رفتار از نظر روانشناختی به دلیل ناتوانی در پذیرش، نشنیدن از سوی این افراد است یا دلایل فرهنگی و اجتماعی در عقبان افتاده است؟
بله، ممکنه مواردی باشه که خب خواسته هایی مطرح شده باشه و خواسته هایی در واقع یا مسائلی در واقع خواسته شده باشه و فرد مجبور بشه که برای چنین امری اقدام بکنه. این در واقع یک نوع خشونت جنسی است که ریشه در نابرابری های جنسیتی و فرهنگ های در واقع مرد سالارانه و دیدگاه تحقیرآمیز نسبت به زنان در جامعه ما داره، که در این بخش عوامل مختلفی مثل مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دخیله و میتونه محصول سالها جنگ و ناامنی طولانی مدت در افغانستان و ضعف و ناکارآمدی سیستم آموزشی کشور، تأثیر رسانه ها و نبود قوانین کافی در حمایت از زنان و اقشار آسیب پذیر و اجرا نشدن عدالت به درستی و همینطور فراگیر شدن فناوری و شبکه‌های اجتماعی در کشوری مثل افغانستان باشه، کشوری که خب قبل از این که جامعه و افراد آمادگی لازم برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و از فناوری‌های جدید داشته باشند، این فناوری‌ها پیش از این که فرد آمادگی ذهنی داشته باشه وارد جامعه شدن و در واقع موجب یک سری اختلالاتی شدن که ما شاهدش هستیم.
بله، خب این نوع رفتارها چی تأثیری بر زندگی اجتماعی و روانی خانم‌ها می‌گذاره که به این شکل هدف قرار می‌گیرن و تصاویر و فیلم‌هایشون به اشکال مختلف نشر میشه؟
قربانیان این گونه رفتارها معمولاً دچار آسیب‌های روانی شدید مانند افسردگی، اضطراب، کاهش اعتماد به نفس، احساس شرم و گناه، بسیاری از اختلالات دیگه میشه و در نهایت میشه گفت که انتشار تصاویر زنان و دختران بدون اجازه اونها رفتاری ضد انسانی و نادرسته که زندگی افراد به طور کامل نابود میکنه. خب هر کسی به سهم خودش باید تلاش بکنه که در این راستا آگاهی دهی بکنه و از افرادی که قربانی چنین برنامه‌هایی قرار می‌گیرن حمایت بکنه.
خب به نظر شما این گونه اقدامات چی گونه مشکلات در خانواده‌ها به میان آورده می‌تونه و خانواده‌ها چی گونه به این گونه قضایا واکنش نشان میدن؟
چنین اقداماتی به ویژه در جامعه‌ای مانند افغانستان که ارزش‌های سنتی و محافظه کارانه نقش بسیار پررنگ و برجسته‌ای داره، پیامدهای ویرانگر و طولانی مدتی برای قربانیان و خانواده‌های اونا به دنبال داره. یکی از مخربترین پیامدهای چنین رفتاری به ویژه در جامعه با ارزش‌های سنتی مثل افغانستان تخریب آبرو و حیثیت افراد و خانواده افراده که این مسئله میتونه منجر به طرد فرد از خانواده و دوستان و همینطور جامعه بشه. چنین طرد شدن میتونه عواقب روحی و روانی بسیار جدی حتی افکاری بشه که منجر به خودکشی افراد میشه. انتشار تصاویر خانم‌ها و دختران میتونه باعث ایجاد اختلافات شدید و شکاف در میان اعضای خانواده بشه، اعتماد متقابل بین اعضای خانواده از بین ببره و روابط خانوادگی رو به شدت دچار آسیب و دچار پیامدهای منفی بکنه که در برخی موارد خانواده حتی ممکنه فردی را که قربانی چنین چیزی شده مسئول این اتفاق بدانه و اون مقصر جلوه بده که چنین چیزی میتونه به تشدید آسیب‌های روانی فرد منجر بشه. قربانیان ممکنه که در جامعه با تبعیض، آزار و اذیت و حتی خشونت روبرو بشن که میتونه منجر به انزوا و گوشه‌گیری فرد و فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی و سایر فرصت‌های چنین فردی را محدود بکنه. و در برخی موارد این اتفاق میتونه باعث ایجاد ازدواج‌های اجباری برای فرد قربانی بشه. خانواده ممکنه برای حفظ آبروی خودشان افرادی که قربانی چنین برنامه‌ای شدن را مجبور به ازدواج با افرادی کنند که ممکنه مناسب آنها نباشه. چنین ازدواج‌هایی میتونه به خشونت خانوادگی و همچنین مشکلات روانی بیشتر برای قربانیان منجر بشه. هفته گذشته یک دختر 16 ساله در ولایت فاریاب دست به خودکشی زد که عوامل و دلایل چنین خودکشی‌ها و رفتارهای این گونه‌ای قطعاً ریشه در ناهنجاری‌های اجتماعی و حتی موضوعاتی مثل موضوعی است که در بحث ما مطرح شده.
به نظر شما آیا فضای رسانه‌ای و اجتماعی نقش مهمی در ایجاد چنین رفتارهای ایفا می‌کند؟
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به ویژه در جامعه سنتی افغانستان نقش خیلی مهمی در ترویج و تقویت چنین رفتارهای مخرب داره. بسیاری از جوانان به علت دسترسی آسان به اینترنت و کمبود سرگرمی‌های سالم و فرصت‌های تفریحی مناسب ساعت‌های بسیار زیادی از اوقات خودشان در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند، مخصوصا در شرایط کنونی که محدودیت‌های بسیار زیادی برای جامعه مخصوصا جوان‌ها و مخصوصا دختران ایجاد شده. قطعاً برای اینکه اوقات خودشان سپری بکنن با اینترنت کار کنن و وارد شبکه‌های اجتماعی بشن و حتی اقدام به راه اندازی شبکه‌هایی بکنن که با رویکرد درآمدزایی حتی صورت میگیره، مخصوصا در یوتیوب.
آیا الگوسازی‌های نادرست در شبکه‌های اجتماعی باعث تقویت این نوع رفتارا نمیشه؟ شما چی فکر میکنین؟
یکی از عوامل مهم در ترویج این رفتارها الگوبرداری جوانان از افراد مشهور محلی و همینطور خارجیه. بسیاری از افراد با انتشار تصاویر و ویدیوهای نامناسب به دنبال جلب توجه و کسب محبوبیت هستند. جوانان به ویژه کسانی که به دنبال هویت‌یابی هستند به راحتی تحت تأثیر این افراد قرار می‌گیرند و از رفتارهای چنین افرادی تقلید می‌کنند. در جامعه‌ای که ارزش‌های سنتی و آبرو بسیار مهمه، انتشار تصاویر خصوصی میتونه باعث ایجاد رسوایی بسیار بزرگی برای افراد بشه که این امر میتونه انگیزه‌ای برای برخی افراد باشد که با انتشار این تصاویر به دیگران آسیب بزنن.
خب این خانما و یا خانمادایشون با چنین رفتارهای این افراد چگونه برخورد کنن؟ آیا موضوع را خیلی جدی بگیرن یا ای که بهتر است با آن توجهی چندانی نکنن؟
خب در جامعه‌ای که نابرابری جنسیتی بسیار حاکمه و بسیار پرقدرت ظاهر شده، انتشار تصاویر خصوصی زنان به عنوان ابزاری برای انتقام‌جویی، کنترل و تحقیر اونا مورد استفاده قرار می‌گیره. این رفتار پیام بسیار روشنی داره. پیام چنین رفتار اینه که بدن زنان متعلق به خودشان نیست و دیگران هم حق دارن که بر بدن زنان کنترل داشته باشند. این تصویر غلط و خطرناک ریشه در ساختارهای فرهنگی و قبیله‌ای داره که زنان به عنوان اشیای جنسی در نظر می‌گیرن و زنانی که قربانی چنین رفتارهایی میشن باید بدانند که در چنین اتفاقاتی خودشان مقصر نیستن، بنابراین حق دارن که از خودشان دفاع کنن و حق دارن که در پی برنامه هایی باشن که منجر به حمایت از اونا میشه. چنین زنهایی میتونن با مراجعه به نهادهای حقوقی و ارائه مدارک کافی علیه افرادی که اقدام به انتشار چنین تصاویری میکنن شکایت بکنن. البته چنین امری فعلا در افغانستان حتی ممکنه تصورش هم ممکن نباشه، چون در جامعه کنونی افغانستان نه تنها که زنها حق ندارن تحصیل بکنن، حق ندارن به مشاغل مختلف بپردازن، در انظار عمومی، در پارک ها، در بیرون از خانه حضور اجتماعی داشته باشن. خب قطعا چنین چیزی هم امکان پذیر نیست که زنها بتونن در مقابل چنین مواردی اقدام به دادخواست بکنن و مراجعه کنن به نهادهای عدلی و قضایی. ولی خب با وجود چنین شرایط هم به نظر من نباید زنهایی که قربانی چنین برنامه‌ای میشن بی تفاوت باشن. بنابراین از ممکن ترین راههایی که میتونه وجود داشته باشه برای حمایت از خودشان باید استفاده بکنن.
خب آقای هاشمی، به نظر شما آیا نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در شکل دهی نگرش‌های جامعه نسبت به زنان و حقوقشان در این زمینه مثبت است یا منفی؟
میشه گفت که در عصر کنونی، یعنی در دنیای دیجیتال، رسانه‌های اجتماعی به عنوان قدرتمندترین ابزار شکل دهی افکار عمومی و مهندسی فرهنگ عمل می کنن، مخصوصا در کشوری مثل افغانستان که رسانه‌های آزاد تقریبا وجود ندارن در داخل کشور و رسانه‌هایی هم که در حال فعالیت هستن به شدت تحت کنترل گروه حاکم هستن و در واقع برنامه‌ای رو تولید و پخش می کنن که مورد نظر گروه حاکمه. بنابراین وقتی رسانه‌ها در یک جامعه آزاد نبودن، افراد برای پیگیری تحولات و رخدادهای افغانستان و سایر نقاط جهان مجبورن که به شبکه‌های اجتماعی روی بیارن. رسانه‌های اجتماعی هم با انتشار گسترده تصاویر و ویدیوهای جنسیتی اغلب به ابزاری برای تجسم زنها به عنوان اشیای لذت‌جویی تبدیل شدن. شما اگر شبکه‌های اجتماعی رو بررسی بکنید، در همه شبکه‌های اجتماعی خب متاسفانه چنین امری به وضوح دیده میشه که در اکثر برنامه ها معمولا از زنها به عنوان ابزاری برای جذب و افزایش مخاطب استفاده میشه که چنین چیزی با عادی سازی نگاه ابزاری به بدن زنان و ترویج فرهنگ تجاوز کمک میکنه و به نوبه خود به افزایش خشونت علیه زنان دامن میزنه و از سوی دیگر رسانه‌های اجتماعی میتونن به عنوان ابزاری قدرتمند برای مبارزه با نابرابری جنسیتی و ترویج برابری هم مورد استفاده قرار بگیرن. فعالان اجتماعی از پلتفرم‌های مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی برای آگاهی رسانی و سازماندهی اعتراضات و ایجاد گفتگوهای باز در مورد مسائل جنسیتی هم استفاده میکنن که این هم یک بخشی از استفاده مثبت از شبکه‌های اجتماعی است. چنین افرادی با اشتراک گذاری تجربیات شخصی خودشان و شکستن تابوها و با چالش کشیدن کلیشه‌های جنسیتی به تغییر نگرش‌های اجتماعی هم کمک می‌کنند.
از دید شما چگونه می‌توان جامعه را گسخت که چنین رفتارها نه تنها به زنان بلکه به خود یک جامعه هم به طور کلی آسیب می‌زند؟ آیا می‌توان راه حل‌های برای جلوگیری از این گونه اقدامات و تبصره‌های بی‌جا پیدا کرد؟
خب پدیده تولید و انتشار محتوای سوء استفاده گرانه از زنان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در جامعه سنتی و در حال گذار مثل افغانستان نه تنها یک جرم فردی بلکه یک معضل اجتماعی بسیار پیچیده است که ریشه‌های عمیقی در ساختارهای قدرت و هنجارهای فرهنگی و نابرابری‌های جنسیتی دارد که سالها جنگ و ناامنی در کشور باعث شده آسیب‌های روانی گسترده در میان مردم ما به وجود بیاد و در نهایت منجر به بروز رفتارهای خشونت‌آمیز و انحرافی مانند موضوعی بشه که درباره اون صحبت کردیم. افزایش سواد رسانه‌ای در میان جوانان، افزایش فرصت‌ها و ظرفیت‌های اشتغال برای اونها، برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌ها، تقویت قوانین و مقررات، آموزش مهارت‌های زندگی، حمایت از قربانیان، تغییر نگرش‌های فرهنگی و عوامل مختلف دیگه از مهمترین مواردی است که میتونه از میزان سوء استفاده و کاهش چنین برنامه‌ها جلوگیری بکنه. برای مقابله با چنین پدیده‌هایی ما نیازمند یک رویکرد جامع و چند جانبه هستیم که در چنین رویکردی تمام بخش‌های جامعه مخصوصاً نهادهای مدنی، رسانه‌ها، خانواده‌ها و حتی افراد عادی مشارکت فعال داشته باشند.
آقای سعید اسماعیل هاشمی، مستر روابط بین الملل، استاد پانتون و صاحب امتیاز یکی از خبرگزاری ها، بسیار زیاد تشکر از اینکه وقتتان را به اختیار ما گذاشتین. سپاس. شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بر آن است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
خیالم افتاده جالک زده آمدی رو گهانی دست و پاچه شد دلم نگو که زود میروی تو تپارچه شد دلم بدگی تارم دیا بینشیندم ای رو برو سرود تر میخوانم خوشت نیامد برو سرود گیتار من قصه
نرو نرو بمان 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 نه